بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على حبیب الله العالمین حب القاسم مصطفی محمد. ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين لا سیما بقية الله في الأرضين. خدا رو سپاس میگذارم که آستانه ایام ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام توفیق حضور در نشست تخصصی مربوط به امام هادی علیه السلام رو به ما ارزانی داشت. در این نشست تخصصی که ویژه امام هادی علیه السلام و جریان‌های فکری و سیاسی است، 7 مقاله ارائه خواهد شد و عزیزان عنایت داشته باشند که برای ارائه بهتر و ثبت و ضبط جلسه ارائه دهندگان مقاله به این جایگاه تشریف میارند. اینجا جایی که تعبیه شده اینجا خواهند نشست و ضمناً چون ما 15 دقیقه تقریبا با تأخیر داریم شروع میکنیم و 7 مقاله قرار ارائه بشه، به صورت متوسط برای هر مقاله 15 دقیقه زمان در نظر گرفته شده که باز توصیه و پیشنهاد میکنم که عزیزان حتی المقدور در فضای 10 دقیقه بحثشون رو ارائه بدن که 5 دقیقه هم برای مداخله و مناقشه و گفتگو و پرسش و نقدی چیزی اگر هست در 5 دقیقه بعدش اونها هم بتونیم در خدمت عزیزان باشیم. ولی اگر همه 15 دقیقه برای ارائه استفاده بشه طبیعتاً فرصتی رو برای بررسی دیگه نمیتونیم اختصاص بدیم. به هر حال چون اصل مقالات انشاءالله بعداً منتشر خواهد شد، به شیوه متداول در این گونه نشست‌ها اون ایده مقاله، اون نقطه کانونی مقاله به اشتراک گذاشته میشه و ارائه میشه و بحث تفصیلی متعارف در متن مقاله رو بعداً انشاءالله عزیزان خودشون مطالعه خواهند کرد. من یک عذرخواهی هم بکنم، قرار بود در واقع سیاهی در اختیار حقیر قرار بگیره که در بردارنده اطلاعات مربوط به عزیزان ارائه‌دهنده مقاله باشه. این در اختیار قرار نگرفت، من چون نگرانم وقتی خدا نکرده دقیق نتونم معرفی بکنم عزیزان رو، هر یک از ارائه‌دهندگان خیلی خیلی کوتاه ابتدا خودشون رو هم معرفی کنن و بعد به ارائه مقاله بپردازن. توفیق داریم اولین مقاله رو در محضر آقای دکتر محمدعلی چلونگر هستیم و با عنوان سیاست امام هادی علیه السلام در برخورد با مسئله خلق قرآن. با ذکر صلوات به استقبال آقای دکتر چلونگر می‌گیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تشکر می‌کنیم از دوست گرامی به همکار گرام جناب دکتر الویری و دوستان حاضر، بنده محمد علی چلونگر استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان که حوزه مطالعاتی بنده بیشتر در ارتباط با تاریخ تشیع هست. مقاله ای که خدمت دوستان ارائه شده تحت عنوان سیاست امام هادی در برخورد با مسئله خلق قرآن، با توجه به فرصت محدود بنده خلاصه ای از مقاله رو خدمت عزیزان ارائه میدهیم و بعد اگر سوالی باشه در خدمت دوستان خواهیم بود. مقاله رو در دو بخش خلاصش رو خدمت عزیزان ارائه می شود، یکی در واقع در ارتباط با طرح مسئله خلق قرآن در دوران عباسی و توسط خلفای عباسی، و بعد مسئله دوم برخورد ائمه علیهم السلام که به صورت خاص بیشتر در ارتباط با امام هادی که ببینیم با این مسئله چگونه برخورد کرده است، توضیح رو خدمت عزیزان ارائه میده. خب دوستان مستحضر هستند که یکی از مسائلی که در دوره خلفای اول عباسی مطرح شد و تقریبا به عنوان یک نزاع بسیار بزرگ کلامی در این دوره نزدیک شاید نیم قرن در دنیای اسلام مطرح شد، مسئله خلق قرآن هست که مسئله هم تحت عنوان اساساً این عصر عنوان عصر مهنه شهرت گرفت و تا اونجا پیش رفت که به نوعی میتوان گفت که حتی انسجام جامعه اسلامی رو تحت شعاع قرار داد و جامعه رو به دو گروه موافق و مخالف در واقع یه مقطع زمانی مطرح کرد. خب اینجا برخورد خلفا با این مسئله یک طرف قضیه هست که قابل طرح هست و برخورد ائمه با این مسئله‌ای که به نظر می رسید که با توجه به این که به عنوان یک مسئله فکری و حتی سیاسی در جامعه مطرح شده است واکنش نشان بدهند و به نوعی شیعیان رو در ارتباط با این بحرانی که در جامعه به وجود آمده است راهنمایی کنند و شیعیان هم به نوعی انتظار داشتند که امام هادی ورود پیدا بکند به این مسئله و شاید در اون جبی که به وجود آمده است متناسب با اون جب به وجود آمده واکنش نشان دهند. میخوام ببینیم آیا این گونه هست یا نه. مسئله خود خلق قرآن من اگر پیشونه مختصری بگوییم عمدتا از دوره قبل از عباسیان مطرح بوده است، اما در دوره عباسیان تا قبل از مأمون مطرح هست ولی سیاست خلفای قبل از مأمون به خصوص، حالا اونچه که منابع تاریخی هم مطرح می کنند، هارون به نوعی این بود که با این مجادلات کلامی خیلی ورود پیدا نکند و به همین جهت هم می‌بینیم در یک مورد تاریخی هست که خود هارون نسبت به یک فردی که متکلمان این دوره که به نام بهش ورود پیدا کرده و قرآن رو به نوعی مخلوق معرفی می‌کند، هارون حتی این جمله رو نسبت بهش میدن که میگه که اگر من بر او دست پیدا بکنم او را خواهم کش. این نشان میداد که خیلی علاقه‌مند به ورود به اینها ندارن اینها. ولی بعد که مأمون به قدرت میرسد خب سیاست حمایت از معتزله رو که مسئله خلق قرآن رو مطرح میکرده است میدونیم که ایشون حمایت میکنه، منتها جالب توجه این هست که خلافت مأمون که بین سال 198 تا 218 هست، مأمون با وجودی که از معتزله حمایت می کند و گرایش معتزله دارد و جانبداری می کند و حتی از اعتقاد معتزله در زمینه خلق قرآن حمایت می کند و او را لازمه نظریه توحیدی مطرح می کند، در واقع خیلی وارد حمایت جدی از این نمی شود و حدوداً در سال 218 یعنی سال پایانیه خلافتش هست که آنچه که منابع تاریخی مثل طبری بیان می کند ورود جدی به این مسئله پیدا می کند و در ارتباط با مخلوق بودن قرآن سه نام حداقل در منابع تاریخی هست که به اسحاق ابن ابراهیم والی بغداد می نویسد که حاوی یک دستورالعملی هست در زمینه حمایت از نظریه خلق قرآن و به همین جهت هم می‌بینیم که محکمه‌ای رو برای آزمایش به نوعی فعال می‌کند و تقریبا از سال 218 تا دو سال بعد از آن که متوکل در مصدر قدرت قرار می‌گیرد یعنی سال 234 این نظری دفاع از نظریه خلق قرآن شدیداً مطرح می شود و اون موردش رو مأمون قرار می دهد و مأمون در نامه های در سنامهی که به اسحاق ابن ابراهیم والی بغداد می نویسد در واقع به خصوص فقیهان و محدثان رو شدیداً مورد خطاب قرار می دهد که باید از این نظریه حمایت بکند و حتی اونها رو به نوعی وامدار مجوس و نصارا میخونه به اعتبار اینکه مدعی هست این نظریه قدیم بودن قرآن بیشتر نظریه نصارا و مجوس هست. حالا این که یک نکته هست که واقعا بحثای مختلفی شده است که چرا مأمون این سیاست رو دنبال می کند و بعدن دو فرد بعد از او یعنی معتصم و واثق هم دنبال می کنند. به نظر می رسد حالا اونچه که از مجموع مسائل و مطالب به دست می آید که اقدام مأمون بیشتر یک حرکت سیاسی هست که برای کاهش نفوذ به نوعی علما و فقها در اونجا این حرکت رو انجام میدهد و بیشتر یه رویکرد سیاسی هست از جانب مأمون این حرکت و به نوعی احساس میشد که مأمون بالقوه اهل حدیث رو به عنوان یک خطر درک کرده و قدرت اونها رو تهدیدی برای دولتش میدوند و ایجاد این حرکت رو در واقع میتونیم بگوییم که انجام میدهد برای جلوگیری از قدرت و سیطره این تفکر که تفکر اهل حدیث بوده باشد و در واقع با این حرکت میخواد یک نوع رقابتی بین اهل دین و دولت ایجاد بکند که با این حرکت بتواند در واقع این گروه که به عنوان یک رقیب میدوند و جلوگیری بکند از تبدیل قدرت مذهبی این اهل حدیث به قدرت عرفی. شاید بیشتر به این اعتبار این حرکت رو مطرح میکند و این سیاست رو فرصتی در واقع سیاست دفاع از معتزله رو یا اعتقاد معتزله در خلق قرآن رو فرصتی برای این حرکت خودش میدونه. خب این یک قسمت از بحث بنده هست که به صورت خیلی مختصر مطرح کردم، اما برخورد ائمه در این زمینه قابل توجه است. ما وقتی مراجعه میکنیم به متون تاریخی و همچنین متون حدیثی تقریبا میتوانیم بگوییم که ائمه از امام صادق علیه السلام به بعد تا امام حسن عسکری نسبت به این مسئله واکنش هایی رو نشان دادن. اون چیزی که به دست می آید تقریبا از زمان امام صادق علیه السلام تا زمان امام هادی واکنش ها یکسان هست، اما در زمان امام حسن عسکری، حالا دلیلی که خدمت دوستان توضیح می دهم، یه مقدار متفاوت می شد و اون برمی گردد به موقعیت زمانه‌ای که در زمان امام حسن عسکری به وجود اومده در ارتباط با این مسئله. تقریبا هم امام صادق و هم امام کاظم وقتی مراجعه می کنیم که حالا تو روایت های این مسئله رو می بینیم صدوق بیان می کند، وقتی از امام صادق یا امام کاظم سوال می کنند که یبن رسول الله، مثلا در یک مورد سلیمان ابن جعفر جعفری می گوید که به امام کاظم عرض کردم یبن رسول الله نظرتون درباره قرآن چیست؟ در حال کسانی که پیش از ما بودند در آن اختلاف پیدا کردند. قومی گفتند مخلوق است و قومی گفتند غیر مخلوق. امام در پاسخ این جمله رو به اینها میگه که اما من به آنچه که اونها گفتند معتقد نیستم، بلکه میگویم قرآن کلام خداست. تقریبا همچین متنی رو هم میبینیم که امام صادق داره که یکی از اصحاب امام صادق طی نامه‌ای که اختلاف مردم عراق رو درباره بعضی از موضوعات کلامی از جمله مسئله مخلوق بودن یا غیر مخلوق بودن قرآن مطرح میکند، امام در همچین مسئله‌ای رو بیان میکنه که قرآن کلام خداست و حادث و غیر ازلی. این نکته رو تقریبا از این جمله‌ای که هم امام صادق نسبت به سوال کننده مطرح می‌کند و هم موسی بن جعفر علیه السلام، این نکته به دست میاد که این دو امام همام قصد پرداختن به این مسئله رو نداشته. علتش هم مشخص هست که احساس میکنن اهداف و انگیزه هایی که برپا کنندگان این مجادلات داشتن در واقع یه مسائلی غیر از مسائل اعتقادی و کلامی هست و فرو رفتن و پاسخ دادن به این مسئله رو در اون مقطع در واقع به صلاح نمیدونستن و به همین جهت هم هست که میدونی یه جمله کلی رو بیان میکنن که قرآن کلام خداست که تقریبا هیچ کس روی این مسئله اختلاف نداره، نه حالا به نوعی معتزله روی این که قرآن کلام خداست اختلافی دارن، نه حتی اهل حدیث که میدونیم حالا بیان هم میکنیم با نظرات شیعه تقریبا توی این مسئله نظر معتزله نزدیکتر هست، ولی با این وجود میبینیم که امام نظر صریحی بیان نمی کند و روی همون مسائلی که تقریبا همه متفق القول هستند امام ورود پیدا می کند و بیان می کند که در واقع قرآن خالق نیست و مخلوق در واقع به نوعی اینجا حتی کلمه مخلوق هم بیان نمی کند، میگن کلام خداست. امام رضا هم دقیقا می بینیم همین مسئله رو دارد، برخوردی که موسی بن جعفر با مسئله خلق قرآن دارد امام رضا علیه السلام هم دارد، حسین ابن خالد از امام این مطرح رو مطرح کنه تا میرسیم به امام هادی. امام هادی علیه السلام تو این زمینه چون به نوعی اوج او هست، امام در دوره معتصم که خیلی شدید ورود پیدا میکنه و حتی احمد ابن حنبل رو میدونیم که در ملأ عام شلاق میزنه و بعد در دوره واسق هم که معاصر با امام هست این مسئله دنبال میشه و دو سال اول متوکل. امام هادی در این زمینه سیاستی رو که در پیش میگیرن دقیقاً پرهیز از مناقشه و جدل در این زمینه هستن و موضع‌گیری که حالا در دو روایت هست که هر دو روایت رو هم صدوق و دیگران نقل کردند در واقع از ورود به این مبحث جلوگیری میکند و به نوعی معتقد هست که ورود به این مبحث گرفتار شدن در دام سیاستکاران و سیاستمداران خواهد بود که برای اهداف خودشون این مسئله رو دامن زدن و از دید امام هادی احساس میشه موضوع خلق قرآن یه جنبه سیاسی پیدا کرده و فائده علمی بر این مسئله به هیچ وجه مترتب نیست و این مسئله به افراد کشیده شد و به نوعی موجب تفرقه در صفوف مسلمانان شده و به همین جهت هم کس که امام در جمله طولانی که بیان می کند که هم صدوق نقل کرد هم مرحوم مجلس اونجا بیان می کند که ما معتقدیم که بحث و جدل درباره خلق قرآن بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در آن شریکند، زیرا چیزی دستگیر سوال کننده می شود که سزاوار نیست و جواب دهنده نیز برای موضوعی که در توانش نیست بی جهت خود را به رنج و مشقت می افکند. و در جملات دیگری در واقع می بینیم که امام این گونه بیان می کند و در این روایت امام در واقع همونطور که گفتیم ورود به این مسئله رو اصلا صلاح نمی داد. اما بعد می بینیم در من یه جمله بگم و عرایزم رو تمام بکنم، در دوره امام حسن عسکری حالا دو روایتی که من در بهار الانوار می دیدم مسئله تا حدودی متفاوت می شد و امام تقریبا به صورت صریح تر نظر رو بیان می کند و شاید اینجا این مسئله به دست بیاد که اون فضایی که در دوره امام هادی بوده است با آمدن متوکل و تقریبا فروکش کردن اون مسئله دیگه در واقع میتواند نظر رو به صورت صریح در بیان بکند و اونجا هست که امام حسن عسکری در روایتی به ابو هاشم جعفری بیان میکند که او میگوید که وقتی میگه که قرآن مخلوق است یا غیر مخلوق، میگه ابو هاشم خداوند آفریننده همه چیز است و هر چیزی غیر از خدا مخلوق است و به نوعی در واقع نظر رو صریح بیان میکنه. شاید این روایت دلالت بر این مسئله باشد که اون کاهش خطر و تهدیدی که طرح این موضوعات برای شیعیان در اون دوران بوده است در دوران بعد از امام هادی در دوران امام حسن عسکری اینجا یه مقدار کاهش یافته است و به همین مقدار هم ائمه قبلی که نظراتشون رو صریحاً بیان نمی کردن این موجب شده است که امام عسکری نظرشون رو صریح بیان کنن و دیگه مثل قبل شیعیان رو از مباحثه در این زمینه مثل قبل برحذر ندارند. نتیجه گیری بحثی که بخوام عرض بکنم این هست که طرح این موضوع در دوره امام هادی، سیاست امام این هست که در واقع با وجودی که نظر صریحی در این زمینه داشتن، ورود و طرح موضوع حتی جوابگویی به یکی از دو دیدگاه هم امام احساس میکند که در اون دوره بهتر از ورود نکند و جامعه شیعه رو از ورود به این مباحث که درگیر چیزی میکند که نفعی برای جامعه شیعه ندارد باز دارد. من در خدمت دوستان هستیم، از این هم که تحمل کردین تشکر میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر میکنم. من یک سوال بپرسم، آقای دکتر خویر الشمس تشریف میارن یا نیومدن؟ خب ما بالاخره میتونیم وقت ایشون رو به هر حال یه جوری توضیح بکنیم. بر این اساس وقت آقای دکتر از 15 دقیقهشون استفاده کردن برای ارائه، ولی احتمالاً اگر ایشون نباشن وقت رو توضیح بتونیم بکنیم، یه 2-3 دقیقه فرصت هست. اگر عزیزان تأمل این نکته ای به اصطلاح عرب ها مداخله ای مناقشی اگر دارن درباره صحبت های دکتر چلونگر میتونن مطرح بکنن.
سوال اینه که آیا سیاست کلی در واقع امام هادی علیه السلام در این نمیده که دکتر کلی بحثی که در واقع که حالا سلام
ببینید، به هر صورت این بحث یک زاویه‌اش یک طرح یک موضوع علمی هست و در پاسخ به این موضوع علمی ائمه جدای از این بحثی که میگوین باز پاسخگویی باشن. برداشت بنده این هست که در اون مقطع به عنوان یک بحث علمی هم ورود رو صلاح نمیدونستن، چون بهره برداری های سیاسی میشد. بعدن که یه مقدار این جو کاهشا به عنوان یک بحث علمی و پاسخ علمی که بالاخره آیا قرآن مخلوق هست از دید شیعه یا غیره، امام حسن عسکری ورود پیدا میکند و به عنوان یک بحث علمی در این زاویه پاسخگو هستن.
بفهم.
باش. حالا این بحث سیره شناسی ائمه هست که خب قاعدتاً به صورت کلی تر در همه مباحث قابل طرح است، حتی در موضوعات فقهی و غیر فقهی هم به نوعی این بحث قابل طرح هست. حالا اون چه که بیان می شود قاعدتاً ائمه علیهم السلام اون اقتضائات رو هم در نظر داشتن، اقتضائات سیاسی اجتماعی حاکم رو، و به نظر بنده تا حدودی که مبانی حفظ بشود، چون یک وقت هست که میگوییم حالا بحث تقیه هم اینجا مطرح میشود، ولی به صورتی که مبانی حفظ شود اون اقتضائات رو میتوان دخالت داد در پاسخگویی ائمه در این زمینه هایی که وجود داشته. چی؟ من عرض کردم با حفظ اون مبانی کلی که در واقع مد نظر بوده است، اونها را هم مد نظر میده است، ولی پاسخ دیگر این هست که اونچه که حالا اینجا هم دقت می کردیم، ائمه علیهم السلام وقتی میگه که کلام در واقع قرآن کلام خدا هست، حرفی نزده است که دقت علمی را کم یا غیر واقع بوده باشد. از اون سوء استفاده ها در این پاسخ استفاده می‌کنه. ضمن اون که اون پاسخی هم که میده 100% این پاسخ صحیح هست تو این قضیه.
مجدد تشکر میکنم، خیلی ممنون. خب ارائه بعدی رو در خدمت های دکتر اسقر منتظر قائم هستیم که اگر لطف بکنن به همین جایگاه تشریف بیارن ممنون میشم. خیلی خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام محضر حضار محترم و رئیس محترم جلسه جناب آقای دکتر الویری و همه محققان حاضر در جلسه، خواهران و برادران گرامی، و عرض تشکر از برگزار کنندگان این همایش به ویژه حضرت آیت الله یوسفی غربی و جناب آقای دکتر محمد رضا مطهری. خب اشهد حضورتون که عنوان بحث من راهبردهای مهندسی فرهنگی امام هادی در مواجهه با اهل سنت هست. این مقاله به اضافه مقاله دیگری که مهندسی فرهنگی امام هادی علیه السلام بود کلی، این دو تا مقاله عرض کنم خدمت از سوی بنده و یکی از دانشجوانمون به نام خانم زهرا سلیمانی فراهم شد و قرار شد که این یه مقاله رو که به اصطلاح موضوع ریزتری هست از اون موضوع این رو ارائه کنیم. اول مفهوم شناسی رو مطرح بکنیم که راهبرد رو ما استراتژی میگیم و عرض کنم خدمتتون که به معنای رهبری فرهنگی ما اینجا مطرح کردیم. بعد مهندسی فرهنگی رو کالچرال انجینیرینگ که در واقع مهندسی فرهنگی هست و عبارت از طراحی نظام‌های جدید تغییر دهنده فرهنگ موجود که می تواند با ایجاد تغییراتی گسترده در نظام‌های موجود فرهنگ ساز جامعه، تحولات و تغییرات تدریجی جامعه را به سمت تحقق اهداف فرهنگ ساز مطلوب، اینجا کلمه مطلوبش افتاده، پیش فرهنگ ساز پیش تعریف شده هدایت کنند. مهندسی فرهنگی مدیریت راهبردی یک تفکر اندازه‌گیری شده فرهنگ در عرصه‌های گوناگون پیشرفت اجتماعی است. و باز حالا اون قسمت آخر اگر نگاه ملاحظه بکنید، مدیریت تغییر و تحول پیشرفت فرهنگ جامعه نیاز به برنامه راهبردی فرهنگ دارد تا بتواند یک، مسائل فرهنگی را ریشه‌یابی کند، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را شناسایی کند، سه، برنامه سیستمی پیشرفت فرهنگی را تدوین کند، و نهایه مهندسی فرهنگی سازمان بخشی اجزای فرهنگ به عنوان الگوی زندگی اجتماعی یا مقولات فرهنگی می باشد که شاخص ارزیابی عناصر آن را باید در سرشت انسان جستجو کرد. میل به دانایی، خلاقیت، قدرت، عدالت، زیبایی، لطف و محبت، اینها عناصر و شاخص‌های ارزیابی اون سرشت انسانه که دنبال اون ارزش‌ها هست. و این تعریف آخر از خود نویسنده است و بنده می باشه. عرض کنم خدمتتون که امام هادی علیه السلام که از سال 220 تا سال 254 امامت و رهبری شیعیان رو بر عهده داشتند، خب به عنوان یک شخصیت فرهنگی که در جامعه مطرح بودند با جریان‌های گوناگونی مواجه بودند که اون جریان‌ها عبارتند از صاحبان ادیان و اندیشه‌های غیر اسلامی که خب اهل کتاب و اون چهار تا اهل کتاب هستند، به اضافه ارشیوات که معنویان، مزدکیان و گروه‌های مختلفی که در ایران وجود داشتند و شاخه های از زرتشتیان، خلفا و حاکمان سیاسی، جریان های فکری شیعی که حالا زیدی باشند، اسماعیلی باشند و قالیان، فرقای کلامی و فرقای مستقل، جریان های فقهی وابسته به خلافت که همون اهل سنت باشند. عرض کنم خدمتتون که جریان های فقهی اهل سنت و کلامی عبارتن از مالکی، ابو حنیفه، امام شافعی، احمد ابن حنبل، جریان معتزله و البته خب جریان ها و شاخه های ریز دیگری هم هست که مرجعه و اینها، این حالا بحثاش دیگه در ذیل همین ها قرار میگیره. و خب عرض کنم خدمتتون که امام، من این عبارت رو اگر ملاحظه بفرمایید که از یک تربیت الهی و متعالی، بصیرت و آگاهی و هوش و دانش فرهنگی گسترده و رفتار فرهنگی متعالی و مسئولانه برخوردار بود، برای مهندسی و راهبری فرهنگی دارای استراتژی و انگیزه قوی فرهنگی بود. به همین سبب دارای راهبرد برای رهبری و هدایت فرهنگ و نظامسازی فرهنگی، توسعه علمی و تربیت امت اسلامی و شیعیان بود. آن حضرت برای ایفای نقش رهبری فرهنگ خود در این محیط آشفته و شبیخون فرهنگی و فساد اجتماعی و تعامل با جریان‌های گوناگون فرهنگی موجود در جامعه اسلامی، ناگزیر به طراحی یک راهبرد و برنامه فرهنگی پیشرفته برای حفظ موقعیت فکری و فرهنگی شیعیان و هدایت جامعه اسلامی بود. امام هادی خب با این چهار جریان اهل سنت مواجه بودند و سعی در تبیین و نمایاندن چهره واقعی مذهب اسلام و تشیع داشتند. آن حضرت با راهبردها و مهندسی فرهنگ خود تصویری صحیح از دین ارائه می نمود و با تبیین اعتقاد صحیح اسلامی و تدوین نقشه راهبردی فرهنگی به حراست از کیان اسلام و تشیع و عقاید اهل البیت پرداختند که اهم اونها عبارتن از این مواردی که خدمتتون عرض میکنم. تاکتیک جریان فقهی اهل سنت در مقابل با شیعه و امام این بود که طرح فضائل خلفای سگانه رو مطرح میکردن. گاهی هم به عرشبت حضورتون که به دوستی معاویه هم کشیده میشد، فضائل معاویه رو هم مطرح میکردن که امام در مقابل اینها میومدن هم استنادن و هم متنن، هم متن سندی اون روایات رو، هم خصوصا به متن اصلی اون روایات رو ضمن جعلی دانستن اینها رو رد میکردن، اما خب رعایت مسائل عاطفی و مذهبی اهل سنت هم میکردن با رعایت احترام به کسانی که در این جلسات مناظرات حضور داشتن. امام این اعتقادی که اینها داشتن و فضائل خلفا رو مطرح میکردن، خصوصا خلیفه اول و دوم رو، این روایات رو به طور کلی جعلی میدانست. دستاوردی که امام داشت و بیان حقایق که امام داشت، اثبات بیپایگی این احادیث به عنوان یک راهبرد فرهنگی در مقابل اهل سنت و حفظ احترام به خلفای نخستین و اهل سنت بود که وارد به صلاح درگیری نمی شدن. تاکتیک جریان فقهی اهل سنت در مقابل امام یکی این بود که آموزش امام در کودکی برای همراهی او با جریان فکری دستگاه خلافت بود که همون داستان ابن جنید معروف که دیگه همه می دانید، و امام در برخوردهاشون ثابت کردند که علمیت دارن و اثبات کردن عملا و علما این رو که علمیت دارن و دستاورد اون وسط دامنه جغرافیای شیعه بود که خود مخالفان و کسی که به عنوان رسانه دستگاه خلافت مأمور شده بود که امام رو به اصطلاح تربیت بکنه، خودش از آن به حقانیت امام و علمیت امام پیدا کرد. مورد دیگر که جریان اهل سنت دنبال می‌کردند، تأکید می‌کردند که انتخاب خلیفه اول بر اصل اجماع بوده و اصل اجماع رو مطرح می‌کردند و راهبرد امام بود که چون که گروه‌های مخالف بودند با این مسئله‌ای که شما مطرح می‌کنید، پس اجماعی حاصل نبوده و اینکه عدم اجماع رو بر خلافت ابوبکر ثابت می‌کردن و مطرح می‌کردن و لذا می‌فرمودن که اینکه طرف مقابل از شبهت حضورتون که مخالفانی داشته، پس این اجماع حاصل نشده. لذا تفهیم مفهوم اجماع و رد تفسیر اهل سنت رو جزء تاکتیک اصلی خودشون قرار داده بودن و این خب یک راهبرد بسیار مهمی بود که پایه‌های خلافت رو کلاً چیکار می‌کرد، از تیشه به ریشه می پایه‌های خلافت می‌زد. مسئله دیگر تاکتیک اهل سنت این بود که استفاده از نیروهای قاطع و سرسخت در برخورد با امام بود که از نیروی نظامی، از نیروهای فرهنگی همه در بسیج شده بودند که علیه امام استفاده بکنن و امام تهدیدها رو به فرصتها تبدیل میکردن. حالا مواردی عرض کنم خدمتون که از اینها من خدمتون اشاره بکنم. مثلا ارشبت حضورتون که یکی از افرادی که از وزیرهای متوکل عباسی بود نقل شده که حضرت در خبری غیبی که خبر قتل متوکل رو در زمانی خاص پیشگویی کردند و وقتی که امام به اون زراره که وزیر متوکل بود این مطلب رو بیان کردند و وقتی که این به وقوع پیوست این وزیر از شیعیان امام شد و خیلی اشتبت حضور که ارادت نسبت به امام پیدا کرد. او و همراهانش به طور کلی از کسانی شدند که مریدان اهل البیت شدند و در این موارد ما موارد متعددی داریم که امام از فرصتها استفاده میکردند، تهدیدها رو تبدیل به فرصت میکردند. مثلا مورد دیگر یه شخصی رو داریم به نام عبدالرحمن اصفهانی است که سنی مذهب بود و طرفدار دستگاه خلافت بود. امام وقتی که او رو مشاهده کردند دعایی در حق او کردند و این دعا چنان در او تأثیر گذاشت که شیفته امام شد و هم که سیمای امام رو دید شیفته امام شد و به امامت امام هادی اعتقاد پیدا کرد. این هم در قطب رابنده اومده، هم ذکر اخبار اصفهان این عبدالرحمن اصفهانی رو بیان کرده. یا فتح ابن یزید گرگانی است که سوالاتی در خصوص امامت از حضرت پرسید و امام باز عرض کنم خدمتون که جواب دادن و او به صلاح تسلیم شد و ارادت به امام پیدا کرد. در حال اینها گسترش قلمرو انسانی حامیان اهل البیت رو نشون میداد. تاکید اهل سنت این بود که سه خلیفه اول نسبت به امام علی برتری دارند. امام به تبیین مسئله امامت و رهبری میپرداختند و مسئله امامت و رهبری حقیقی رو و وصایت رو مطرح میکردن، هم در زیارت جامع هم در روایت القدیریشون، و این به هر حال به پایگاه امامت و رهبری جامع اسلامی کمک میکرد و حقانیت امام رو روشنتر میکرد. تایید حکومت‌های حامی اهل سنت مثل عباسیان که امام میومدن اصلا اینا رد میکردن و از شبت حضورتون که مخالفت آشکار مستقیم نمی کردن ولی مشروعیت اینها رو زیر سوال می بردن. اوصاف صاحبان حقیقی حکومت و خلافت رو مطرح می کردن و اما گاهی هم یارانشون تشویق می کردن به نفوذ در دستگاه خلافت عباسی برای استفاده و این تفکر رو که خلافت عباسی قاصبانه است رو ترویج می کردن. و تمسک اهل سنت به حدیث بود که امام به عقل در کنار نقل تاکید میکردن، راویانی رو و شاگردانی رو تربیت میکردن، کارگزارانی رو تربیت میکردن و اونا رو در دستگاه تشکیلات دستگاه وکالت اینها رو عرشبت که مأموریت های خاصی میدادن، استفاده از منابع غیر حدیثی و به ویژه از عقل در روایاتی که ما از امام داریم، خصوصا مسئله جبر و تفویض که در کتاب توقف العقول اشاره به اون مطلب شد. امام با نگارش و کتابت خصوصا با تحقیق و تألیف و اینا خیلی راهبردهای فکری و مهندسی فکری خودشون رو پیش می‌بردن و در واقع تأکید بر تألیف، تحقیق، نامه‌نگاری و طراحی هندسی اون داشتن. و اگر ما به قلمرو کارهای برخی از یاران امام اشاره بکنیم، مثلا فضل ابن شازان نیشابوری، ببینیم که 180 رساله کتاب و تألیفات قلمی از او یاد شده در ابعاد مختلف. این و خاندان مهزیارها، نوبختی‌ها که در این زمان حاضر بودند، همه اینها نشان از این است که برخلاف حنابله و اهل حدیث که تأکید می‌کردند ننویسید و به نگارش و یا رو حدیث فقط تأکید می‌کردند، این رو امام سعی داشتند که در واقع عقاید حق شیعه رو گسترش بدند. مبارزه شدید با غالیان که بیان شیعه رو پاکسازی بکنن، تطهیر بکنن از انحرافات، و گفتن چون وقت تمامه من رو خیلی سریع عرض بکنم و دستاورد این کار این بود که زدودن قبار تهمت از دامن جریان امامیه، همین مطلبی که خود رهبری انقلاب هم در رابطه با یاسر الحبیب اتخاذ کردند و او رو شیعه انگلیسی معرفی کردند و گفتن از شیعیان نیست، برخورد قاطع با ناراستی های درونی مذهب و حذف قالیان از جامعه تشیع. و من این رو تأکید بکنم که امام هادی روی حذف قالیان خیلی تأکید میکردن و از شبت لحن میکردن، دستور به کشتن اینا رو میدادن، حتی نسبت به اهل سنت تندتر برخورد میکردن. ما دستورات این چنینی لعنه بر اهل سنت از امام هادی نداریم، ولی در روند قالیان برای تطهیر جامعه شیعه داریم و این رو خیلی تاکید داشتن. من دیگه بیش از این عرض کنم خدمتتون که مصدر نمیشم، حالا بقیهش رو انشاءالله در مقاله خواهید خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه سلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون آقای دکتر. من واقعا خودم هم افسوسم میاد که فرصت بحث و گفتگو و بهره‌وردی بیشتر نیست. به هر حال زمان محدوده و باید همه عزیزان مباحث رو مطرح کنن. این رو کرد که ما سخنان اهل بیت علیهم السلام رو در واقع نه فضای عمومی صدورشون رو، بلکه ذات مشخص ببینیم که ناظر به چه چیزی بیان شدن، ویژگی و ابتکاری بود که در این مقاله به خرج داده شده بود. خیلی کوتاه اگر دوستان وقت واقعا تنگ هست، یکی دو دقیقه اگر بازم نکته ای تأملی پرسشی هست میتونن مطرح کنن.
در مورد مهندسی فرهنگی آمد فرهنگی مثال خاصی تو روایات اگر
هستش تحریفی میشه؟ توی سازمان وکالت خودش نشون میده که امام دقیقا اصلا حضورتون که توی انتصابات مراقبت از کارگزاران وکالت و خود سازمان، انتصاب ارشد که باب و ارشد وکیل الوکلا، همه اینها نشانه اینه که یک مهندسی واقعی در کار تشکیلات امامت وجود داشت. لذا مفهوم کلیش رو میشه به دست آورد. ولی که حالا یک عبارتی مثل کلمه مهندسی به کار برده شه، هندسه ثقافیه، مثلا ما نداریم در روایاتمون. ولی در متن کار و بطن کار ائمه کاملا این رو ما احساس میکنیم که خصوصا امام هادی که دوران طولانی امامتشون 220 تا 235 34 سال طول کشیده و تشکیلات شیعه عریض و طویل شده، رهبری شیعه تا بلخ ادامه داره و جریان تشیع تا بلخ و سمرقند ادامه داره و دستگاه خلافت در سامرا هست و امام هم در زندان و در وسلا محصور در خانهشون تحت مراقبته، این نشون میده که کاملا یک مهندسی جریان فکری و فرهنگی وجود داشت.
خیلی خیلی ممنون، متشکر هستم. به استقبال مقاله بعد میریم. سرکار خانم ناهید طیبی مقالی رو با عنوان بازشناخت نقشای سیاسی اجتماعی بانو خدیس همسر امام هادی علیه السلام عرض خواهند کرد. در خدمتون هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار محترم. بسیار خرسندم که میتونم این مقاله‌ای که آماده کردم خدمت سروران و اساتید بزرگوار تقدیم کنم. بنده طیبی هستم، ناهید طیبی، از اساتید جامعه تو زهرا هستم و حالا بیشتر به عنوان مؤلف پژوهشگر آثاری را دارم و بیشتر آثارم در زمینه زنان هست و به ویژه در زمینه مادران ائمه کار کردم. این دفعه تخطی کردم، آقای دکتر میدونن، در زمینه همسر امام کار کردم که البته ایشون هم به نوعی حالا مادر امام هم محسوب میشوند. بعد
وسعت بخشیدن از مادران سراغ همسران و تخطی نیست، وسعت بخشیدن.
بله، به هر حال چون عادت بر این بود که بنده رو با مادر
ائمه، بله ایشون رو همیشه تو جلسات ما مادر ائمه،
مادران ائمه اصلا چه مشخص است. عرض شود خدمتون که مقاله‌ای که بنده نوشتم با عنوان بازشناخت جایگاه سیاسی بانو هدیس هست، همسر امام حسن، امام هادی علیه السلام و مادر امام حسن عسکری علیه السلام بانو هدیس هستند. البته بعضی از منابع حدیث گفتن، اما بر اساس چیزی که ما از اساتیدمون به ویژه یوسفی قروی یاد گرفتیم اینه که اگر عرب استعمال معلوم نکرده اسامی این بزرگواران رو باید به صورت مصغر بیاریم. لذا حمیده داریم، حمیده مصفا، مادر امام کاظم علیه السلام، و ایشون رو هم هدیس. چون ممکن بود سوال ایجاد بشه عرض کردم خدمتون. مقاله بنده، بخش اول مقاله که به صورت یه زیستنامه ای از ایشون آوردم و که فکر میکنم حالا با توجه به وقت محدودم خیلی نمیتونم بهش بپردازم. بخشی داریم در مورد ویژگی های این بانو که فقط یک موردش رو اشاره میکنم، در کتاب اثبات الوصیه مسعودی که جناب آسد جواد شبیری زنجانی انتصابش رو به یک مسعودی شیعی زدن، یعنی در انتصاب این خیلی اشکال وجود داره، قطعا مال مسعودی صاحب مروج و ذهب نیست، ولی به هر حال اگر ما انتصابش به نویسندش رو کنار بگذاریم، بحث این که بالاخره اثری مربوط به قرن چهارم، اواخر قرن چهارم، از این جهت میشه بهش استناد کرد. حدیثی که اینجا هست در مورد ویژگی های این بانوست که امام هادی علیه السلام در موردش میفرمند: سلیل مسلولتون من الافات والآهاد والارجاس والانجاس. وقتی که این بانو رو فردی به نام اوکاشه خریداری میکنه از بازار برد فروش ها و اونم قصه خاص خودش رو داره که اصلا مورد بحث من امروز نیست، لذا بهش نمیپردازم، کسی خاص میتونه رجوع کنه حالا به مقالات دیگه حقیر. بعد از اینکه خدمت امام میارن، امام این ویژگی رو در مورد ایشون نقل میکنن که او از همه آفات و پلیدی ها و زشتی ها و در واقع بله زشتی ها دور است. بعد میفرمان سیحب الله حجته، خداوند به زودی حجت خودش رو که حجتش بر خلقش رو که زمین رو پر از عدل و داد میکنه به او عطا خواهد کرد. این یه حالا ویژگی بود که میخواستم خدمتون عرض بکنم. ویژگی های دیگه شون مثل عارفات صالحات رو هم داریم که من اون رو ریشه یابی کامل کردم و ندیدم توی جایی جز عیون المعجزات حسین ابن عبدالوهاب، که این عیون المعجزات هم خیلی مشکل داره، هم انتصابش مشکل داره، هم خود مطالب داخلیش مشکل داره و منابع پسین هر چه نقل کردن از ایشون نقل کردن. و مشکل اساسی هم که شاید به درد جمع بخوره اینه که ایشون نظر شخص خودش رو گفته که این بانوی همچین خصوصیاتی داشته، عارف صالح بوده، و دیگران گفتن امام در موردش چنین گفتن، که متاسفانه ما از این موارد زیاد داریم. در مورد نقش سیاسی بانو حدیث، یکی بانو حمیده و یکی بانو حدیث هستش که اینها یه نقشای خاصی داشتن متفاوت از دیگر مادران و همسران ائمه، و این به سبب ویژگی خاص و شرایط خاص سیاسی اجتماعی زمان اونها بود. در مورد شخص ایشون ما چند تا نکته خاص داریم. یه نکته مسئله این که امام ایشون رو وصی خودشون قرار دادن، امام عسکری علیه السلام در وصیت خودشون مادرشون نام مادر رو به عنوان وصی قرار دادن، دلیلش هم حفظ جان امام بود. اینجا در کتاب کمال الدین و تمام النعمه اگر ملاحظه بفرمایید ما روایتی رو داریم که کتابای دیگه هم آوردن سندش، بالاخره حالا قبلا هم من توی بقیه مباحثی که داشتم خدمت اساتید بزرگوار عرض می‌کردم میگفتم که اگر ما بخوایم با صحت سند در مورد مادران و همسران ائمه کار بکنیم یه مقدار با مشکل مواجه میشیم، یعنی جز در مورد حمیده که دو تا روایت داریم که مبنای فقهی قرار داده شده، سندش هم کاملا صحیحه و در کافی مرحوم کلینی هستش، در مورد دیگران ما خیلی به سند نمیتونیم در واقع بها بدیم، یعنی سنداش چون خیلیاش بخشای تاریخی هستش، بعضیاش هم خیلی خاصه، مثلا خریدن یک کنیز برای امام یه بحثیه که تو جمع مطرح نشده. فرض بفرمایید امام عسکری علیه السلام و یا امام هادی علیه السلام وقتی میخواد عروس برای یا کنیز بخره و به عنوان عروس برای خودش انتخاب بکنه، اینو توی جمع مطرح نمیکنه. فردی رو خبرش میکنه، این پیک میفرسته، ایشون میاد و ایشون هم بهش میگه که مثلا من این ویژگی ها رو میخوام اون کنیز داشته باشه، برید فلان جا این کنیز رو بخرید. و انتظار این که ما بخوایم این رو دیگران و به مقدار زیاد نقل کرده باشن شاید انتظار مثلا خیلی به جایی نباشه. به هر حال این روایتی که الان اینجا داریم: حدثنا علی بن احمد بن مهذیار قال حدثنی ابوالحسین محمد بن جعفر الاسدی، روایت خیلی خاص خاصیه در مورد این بانو. احمد ابن ابراهیم نقل آخری ایشون نقل میکنه، میگه من بر حکیمه دختر امام جواد علیه السلام وارد شدم، خواهر در واقع امام هادی علیه السلام. بعد میگه که در سال 262 بود من وارد شدم، حرف زدم با ایشون از پشت حجاب، کلم تو ها من وراء الحجاب، و پرسیدم حالا ما چیکار بکنیم، شیعه به سوی کی بره؟ فعلا من تفزع الشیعه فقالت الال جده، نام دیگره هدیس، یعنی در واقع لقبی که با او مشهور بود جده بود، چون جده امام زمان علیه السلام بود، و کنیه ایشون هم ام ابی محمده. میگه ایشون میگن حکیم خاتون میگن به جده ام ابی محمد شما مراجعه بکنید. بعد اینجا این میپرسه میگه که به کی اقتدا کرده امام عسکری علیه السلام؟ این قسمت هستش، به کی اقتدا کرده ایشون که یک زن رو وصی خودش قرار داده؟ حکیم خاتون نقل میکنن که ایشون به امام حسین علیه السلام اقتدا کردن، چرا که امام حسین هم حضرت زینب رو وصی خودشون قرار دادن، تسترن علی علی ابن الحسین علیه السلام. من شاهد ارزم روی این تسترن علی علی ابن الحسین علیه السلام هست. سه تا بانو داریم که این سه تا بانو وصی قرار داده شدن به خاطر حفظ جان امام زمانی که بنا بعدن بیاد، و یکی از اینها همین هدیس هست. ایشون حتی حکمت رو هم میگن، میگن آیا شما قوم اخوار مگه نیستید؟ اما رویتم ان تاسع من ولد الحسین یقسم میراثه و هو فی الحیات، آیا شما خودتون روایت نکردیم که مثلا ایشون میراثش تقسیم میشه؟ ما این رو غیر از این در کتاب الغیبه شیخ طوسی داریم، غیر از این در اثبات الوصیه هم داریم، و دلیلش رو هم در کتاب الغیبه باز همین مطلب نقل کردن. من از این بگذرم چون ظاهرن آقای دکتر دارن می نویسن وقتم داره تموم میشه. نه من حواسم به وقت هست، یه مقداری سعی میکنم باشه. بله سلام علیکم. بحث حکمت وصی بودن رو شیخ مفید بسیار بسیار دقیق در کتاب الفصول العشره که 10 تا مقاله است، 10 تا فصل، به 10 تا سوال در مورد حضرت حجت علیه السلام پاسخ میدن، اینجا من تقدیم کردم خدمتون، در اینجا مطرح میکنن، میگن قد تظاهر الخبر، خبرهای فراوانی به ما رسیده از تدبیر ابی عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام، از تدبیر امام صادق علیه السلام که ایشون فرزندش رو که امام کاظم علیه السلام بود، نامش رو در کنار نام چند نفر من جمله همسرشون که حمید خانوم هست آوردن، باز اینجا دلیلش رو مطرح میکنن، میگن ایشون این کار رو انجام دادن، یسترو امرهو و یحرسو بذالک نفسهو، ایشون این کار رو انجام دادن تا ستر امر بکنن، یعنی در واقع امر امام زمان علیه السلام رو حفظ بکنن و جان او رو در واقع اینجوری حفظ بکنن. به طور خلاصه اگه بخوام عرض بکنم با توجه به وقت محدودم، نقشایشون یه بخشیش برمیگرده به مدیریت بحرانی که داشتن. من با تمام وجود به این مسئله رسیدم که مادران ائمه و همسران ائمه به خاطر جایگاهی که دارن در منزل امام، اینا همیشه در نقشهای سیاسی اجتماعی حضور پررنگ داشتن، منتها گزارش هایی که ما به ما رسیده گزارش های خیلی قوی نیست. لذا ما به قول استاد آقای پاکچی همیشه میگفتن باید شما نانوشته های تاریخ رو تو این جور موارد پیدا بکنید، و من گشتم و پیدا کردم، یعنی یه چیزای کوچیکی رو پیدا کردم و بعد در داخل اون تونستم به این نتیجه برسم که این بانو با توجه به اینکه همسران ایشون فرزندانشون همسو نبودن، یعنی جعفر کذاب رو، جعفر ابن محمد نمعروف به کذاب رو در منزل دارن ایشون و اون ایده ها و در واقع نگرش فکری ایشون، از اون طرف مثلا فرزند دیگرشون هست که خود امام عسکری علیه السلام هستن. بقیه فرزندان وقتی که مطالعه میکنید میبینید به نوعی چراغ سبز نشون دادن که یه عده فرق سازی کردن با نام اونها، یعنی اینجور نبوده که خود اینها خیلی نقشی نداشته باشن، حالا به جز اون سید محمد که بحثش جدای از اینه. به هر حال من نقش این بانوی بزرگوار رو توی دو تا باکس قرار دادم، به قول معروف توی دو تا بخش قرار دادم، یه بخش درون خانوادگی و یه بخش بیرون خانوادگی. بخش درون خانوادگیشون ایجاد در واقع مدیریت بحران بود، برای اینکه بین این فرزندانشون بتونن حق و باطل رو جایگزین مثلا مشخص بکنن و امام رو حفظ بکنن در بین اینها. و بخش بیرون خانوادگیشون هم برمیگرده به اون روایت هایی که داریم که میگن که حضرت حدیث برای موقوفات، برای الان روایتش رو فکر میکنم بتونم پیدا بکنم خدمتون تقدیم بکنم، برای موقوفات ایشون بله حالا ترسم وقتم روی این
اگر دم دسته بفهمید
بله. ایشون برای موقوفات و برای موقوفات و وجوهات ایشون رو وصی قرار میدن. یعنی این خانم باید به عنوان کسی که موقوفات شیعه رو و امام شیعه رو حفظ میکنه به این عنوان باید نقشش رو ایفا بکنه و این خیلی اهمیت داره، تا اینکه مثلا حالا ما بگیم که بله اسم ایشون رو آوردن فقط به صرف این که مثلا حالا ذهن دشمن بره طرف جای دیگه. یه کار خاص دیگه که ایشون انجام دادن به نظر بنده این یه نوع طراحی و مهندسی خاص برای منحرف کردن ذهن دشمنه، به خاطر اینکه حفظ جان امام زمان علیه السلام بشه. اون کار این چی بود؟ بعد از اینکه امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، خب شیعه دچار تحیر زدگی شد، آیا ایشون فرزند داره نداره؟ خب عده‌ای ندیدن اون رو، فقط خواص دیدن حضرت حجت علیه السلام رو. اینها چون دشمن از اون طرف یه مقداری متمرکز شده بود روی خانواده امام بعد از امام عسکری علیه السلام، و دلیلش هم روایاتی است که اثناعشری رو مطرح میکنه. یعنی در واقع چیزی که من پیدا کردم از زمان امام کاظم علیه السلام به این طرف فشارها خیلی زیادتر میشه به اهل بیت علیهم السلام، چون مسئله امام زمان جدی تر میشه. به این معنا که اینا تو حافظه خودشون، تو ذهن خودشون روایات اثناعشر رو دارن. تا امام کاظم علیه السلام میبینن بله مثلا بخشی از اونها یا بخش اعظمی از اون اتفاق افتاده، خب از امام هفتم به اون طرف یه مقداری دقیق تر میشن. از طرفی این فرقه سازان بعد از امام کاظم علیه السلام نشون دادن به دستگاه حاکمی عباسی که بله امامی هست، یمیل الارض عدلا و قسطا، و مسائلی که مثلا ما در روایاتمون، ما شیعیان در روایاتمون داریم. لذا ایشون طراحی کردن ادعای بارداری ثقیل کنیز امام عسکری علیه السلام و مادر امام زمان علیه السلام بود انجام دادن. ایشون گفتن ما دو سال اینها رو مشغول میکنیم و در عرض دو سال این خانم ادعای بارداری کردن و در دستگاه حکومت از این خانم حفاظت کردن. از این طرف اونا تونستن جون امام از زمان علیه السلام رو حفظ بکنن. و آخرین حرفم این که یه نکته ما داریم در مورد این بانو، یعنی یه روایتی دیدم، همین اخیراً دیدم این روایت رو، که امام زمان علیه السلام در خانه این بانو زندگی میکردن و مردم اونجا ایشون رو ملاقات میکردن. حالا انشالله مقاله اگر مطالعه بشه یه چند تا نکته دیگه هم هست که مسلمن در این وقت محدود نشد خدمتون تقدیم کنم. خیلی عذر میخوام.
خیلی ممنون، تشکر میکنم و حقیقت چون قرار شد خود عزیزان خودشون رو معرفی بکنن دیگه عذرخواهی میکنم، والا مباحثی رو در معرفی خانم طیبی میوسی عرض میکردم. این رویکرد تخصصی در بحث سیر فجروحی و معطوف به بانوان و با توجه به ویژه شرایط کنونی جامعه ما که ما به شدت نیازمند یک نگاه تخصصی به مسئله زنان و ابعاد حضور اجتماعی و خانوادگیشون هستیم، انصافا شایسته تقدیره. من باز افسوس میخوام که فرصت خیلی کمه، در عرض دو دقیقه اگر بازم نکته‌ای، ملاحظه‌ای، نقدی، نقاشی، مداخله‌ای هست میتونن عزیزان حاضر در جلسه مطرح کنند. بفهمید. بسم الله الرحمن
الرحیم.
خوزش میخوام این روشن کنه، خیلی خوشم. خواهم دکتر راجبه اثبات
وسیله علیه در قالب قبول دارم، اما زرس قاطعه گفتن قطعا چون این است که مثلا کتابان مسئولی نیست، چون من تو متن مروج زهر یه بار از اول تو آخر متن مروج زهر رو با خیلی دقت فهمیدم ایشون 34 تا تا 37 تا منبع از منابع خودش رو معرفی می‌کنه. یکی هم میگه که اثبات الوسیله علی بن ابی طالب مسعودی که صاحب مروج و التنبیه و الاشرافه، ولذا وجود این کتاب برای مسعود ابوالحسن متوفای سال 346 قطعیه. اما حالا این کتاب مربوطون باشه چون متن به صدا کتابیش رو باید با آثار مسعودی مقایسه بکنیم، اینها حالا شیبه های کاری مسعودی مسلمان وقتی که یک کلامی و فرق شناس متخصص شده مسلمان با زمانی که کار حدیثی میکرده و کار تاریخی میکرده متفاوت. مسعودی رو نباید صرفا به عنوان مورخ نگاه کرد، مسعودی رو به عنوان یک فیلسوف کلامی و یک محقق جغرافیدان سیاح بزرگ باید نگاهش کرد و بعیدم نیست که این کتاب هم مال ایشون باشه. البته من خب کلیت حرف رو قبول دارم، اما این که به ذرس قاطعه گفتن که قطعا مال مسعودی نیست، این رو من این مقدارش مناقشه.
خب من این رو نگفتم، این رو به نقل از آسید جواد شبری زنجانی، ایشون یه مقاله بسیار مفصلی در دایره المعارف جهان اسلام دارن، مضافاً بر اون یه مقاله دیگه برای انتظار نور کار کردن، ایشون یعنی به صورت خیلی قطعی نقل میکنن که این کتاب مال یه مسعودی هست، منتها مسعودی شیعی است و این صاحب مروج الذهب افکار و در واقع نگرشش کاملا با ایشون متفاوت هست. حالا این میگم من این قطعیت رو از ایشون گرفتم، اگر نخودم اون محل اختلافه بند.
خیلی ممنون خانم طیبی، متشکرم، انشاءالله خیرتون بده. خب مقاله بعدی رو سرکار خانم رضایت با عنوان بازشناسی تعامل امام هادی علیه السلام با اجازه بخونم غلات، خانم با حبوبات و غلات علاقه داره باید سرکار داشته باشن، نمیدونم شما در باید غلات میخواید صحبت کنید یا غلات، نمیدونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از استاد بزرگوار آقای دکتر علویدی و بقیه اساتید بزرگوار در حاضرین. این جانم حاجر رضایت هستم از اساتید جامعت زهرا و با گرایش اهل بیت در سطح 4 مشغول هستم. عنوان مقاله که خدمت دوستان هم گزارش را بدم بازشناسی تعامل امام هادی علیه السلام با غلات هست. همونطوری که دوستان میدونن یکی از دشواری هایی که ائمه باهاشون مواجه بودن و در دوران ائمه یک سیر و صعود هایی رو به حساب طی کرده بحث غلات هست، فعالیت غلات هست. در زمان امام هادی علیه السلام که افرادی که گرایش به حساب قلوب پیدا میکردن کسانی بودن که سابقه تشیع داشتن یا بعضی از اونها سمت وکالت رو از ناحیه امام هادی علیه السلام داشتن و این مسئله سبب شده بود که بخش عظیمی از فعالیت‌های امام هادی علیه السلام به این گروه تعلق بگیره و امام برای اینکه جامعه رو از بساب وجود اونها پیراسته بکنن و از آسیب‌های اونها حفظ بکنن راهکارهای متفاوتی رو در مقابل اینها در پیش بگیرن. به صورت کلی مقاله رو من در دو بخش تنظیم کردم. بخش اولش معرفی قالیان عصر امام هادی علیه السلام هست که تأکید بر قالیانی بوده که به صاحب شهرت در قلوب دارن، افرادی هست که مشکوک هستن، تشکیک درشون هست، ما از اونها صرف نظر کردیم و تنها به معرفی کسایی پرداختیم که شهرت در قلوب دارن. من این بخش رو حالا واگذار میکنم که انشاءالله دوستان خودشون مطالعه بفرمان و به بخش دوم مقالم که مواضع امام هادی علیه السلام در مقابل قلات هست میپردازم. امام هادی علیه السلام در مقابله با غلات دو شیوه متناوب رو در پیش گرفتن، یکی در حوزه حساب نظری هست و یکی در حوزه عملی. در حوزه نظری امام بر پایه فعالیت‌های فرهنگی و کارهای حساب تبلیغی رو پایه و اساس کار خودشون قرار میدن و در حوزه عملی وقتی که حضرت میبینن که اون به حساب راهبردهای نظری ثمری نداره و به نتیجه نمیرسن، یک سری کارهایی رو در حوزه عملی به حساب مد نظر قرار میدن و یک سری دستوراتی رو به شیعیان در این باب میدن. امام علیه السلام در حوزه نظری با شناختی که نسبت به افکار و عقاید قالیان دارن و به حساب اهدافی که اونها دنبال میکنن تلاش میکنن که به حساب توی سه تا عنوان فعالیت خودشون رو انجام دن. یکی بحث روشنگری هست، حالا این عنوانی که کلیش روشنگری هست و سه تا فعالیت امام در ذیل اینها هست. از برنامه هایی که حضرت در پیش میگن یکی معرفی قالیان هست که حالا توی ما روایات داریم که حضرت با اسم اینها رو نام بردن، حالا در جایی مثلا میفرماید خدا لعنت کند قاسم یقطینی رو، استادش علی ابن حسکه رو، یا در مورد فارس ابن حاتم که اینها رو با نام معرفی میکنن، یا بحث معرفی و صفات اینها و ویژگی های اینهاست، یا اهداف اینها که حضرت میفرماید که اینها به اسم ما مردم رو میچاپند و فتنگری میکنند و آزاردهنده هستند. تبیین جایگاه امام و امامت از فعالیت های امام هست در حوزه روشنگری و در همون مباحث حوزه نظری. در اینجا روایت های متفاوتی داریم که یکی از روایت ها از فتح ابن یزید جرجانی هست که امام در ضمن روایت مفصلی میفرماین که شما گمان میکنید که ما متفاوت از مردم هستیم، ای فتح ابن یزید، حتی پیامبران که اسوه ما هستند مانند ما میخورند، میآشامند و در بازارها راه میرند و هر جسمی این چنین است جز خدا که در که جسم را جسمیت بخشیده. بقیه به حساب ما، تعبیر امام اینه که ما هم مثل افراد دیگه هستیم و تفاوتی با ما بین ما و دیگران وجود نداره. بهترین و مهمترین راهبرد امام در حوزه نظری و اینکه بخوان معرفی بکنن مقام امام و امامت رو، اون زیارت جامعه کبیر هست که این زیارت شیعیان رو از افراط و تفریط درباره امامان شیعه باز می‌داره و به تعبیر بعضی از حالا کسایی که در این مورد کار کردن، یک دائره المعارف کامل امامت شناسی هست. از یک سوی امام رو معدن الرحمه، خزان العلم، قاده الامم معرفی میکنن، از یک سو انهم شهادت میکنن اشهد انهم ائمه الراشدون المهدیون المعصومون مکرمون مقربون، و در جای دیگه میفرماید جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلنتم دعوته و بینتم فرائضه، و یا در جای دیگه در فراز دیگه داره که و اسماء کم فل اسماء و اجساد کم فل اجساد، که ضمن تأکید بر حساب بندگی ائمه معصومین جایگاه امام رو در میان حساب خلق خدا مشخص میکنه. نکته دیگه‌ای که در باب روشنگری هست، یکی از کارهایی که قلات کردن به حساب تحریف قرآن بود، اینکه خود قرآن رو تحریف می‌دونستن یا اینکه آیات قرآن رو تحریف می‌کردن. امام هادی علیه السلام ضمن تأکید بر اصالت قرآن یک رساله حضرت دارن که توی اون رساله شون اومدن اخبار رو حضرت به دو دسته تقسیم کردن، اخبار و روایاتی که از ناحیه ائمه معصومین هست، روایاتی که باید مبنای عمل قرار بگیره و روایاتی که به حساب اخبار باطل هستن، و برای اینکه به حساب روایات تشخیص داده بشن ملاک و سنجر رو قرآن معرفی کردن، یعنی برای اینکه روایات صحت و سقمشون مشخص بشه حضرت میفرمایند که باید به قرآن ملاک و سنجه قرآن هست. و در اونجایی که به حساب قلات میومدن و بعضی از آیات قرآن رو تحریف میکردن، مثل آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر یا و اقیم الصلاة و آتوا الزکات رو، اینجا حضرت اون تفاسیر اینها رو که میدیدن و توضیحات اینها رو که میشنیدن به صراحت میفرمودن که این عقاید از ما نیست، این سخنان حساب سخنان ما نیستن. مواضع امام در حوزه عملی که اون هم باز میتونیم بگیم به تناوب به حساب امام علیه السلام این راهکارها رو پیش گرفتن، ممانعت از مصاحبت با غلات، ادب همنشینی با قلات، حالا چه در خصوص جوان داره که حضرت میفرماید که به حساب جوانانتون رو از همنشینی با اینها باز دارید، و یکی حالا بحث‌های دیگرش از این عدم مصاحبت این هست که حضرت می‌خواستن که با این عدم همنشینی افکار قالیان با شیعیان در آمیخته نشه و باعث وهم دیگران نسبت به عقاید شیعه، به سبب وهم برای عقاید شیعه نباشه. من شیعیان از مراجعه به سران قالی و معرفی وکلای واقعی، همونجور که خدمتتون عرض کردم، مثل مثلا شخصیت فارس ابن حاتم که سابقه وکالت داشت و مرجع به ساب دینی برای مردم بود، حضرت به صراحت ایشون رو به ساب با علی ابن جعفر، وقتی سوال میشه حضرت که ما به علی ابن جعفر مراجعه بکنیم یا به فارس، بدون ایش ملاحظه میفرمایند که شما باید این مورد شک نداشته باشین و به علی ابن جعفر مراجعه کنین. تکذیب قلات، براءت از قلات که اینها رو من صرف نظر میکنم، لعنه بر قلات، تکفیر باز قلات و دستور قتل قالیان. یکی از مباحثی که در مورد امام هادی علیه السلام هست، دستور قتل فارس ابن حاتم هست. این مسئله یک مقدار به حساب دقت من رو بیشتر کردیم که با توجه به اینکه ما تو عصر ائمه معصومین قالیان دیگه ای رو با همین صفات و ویژگی ها میبینیم و به حساب امام دستور قتل اونها رو نمیدن و باز محدودیتی که در دستور قتل قالیان هست ما چند تا گزارش داریم. یکی از امام علی علیه السلام داریم که خیلی ها اون رو تشکیک کردن و ردش کردن، یکی در مورد امام جواد علیه السلام داریم و یک مورد هم که در مورد امام هادی علیه السلام است. خود این گزارش رو من اشکالاتی رو که می شده به این بساط جریان قتل فارس ابن حاتم وارد کرد رو بیان کردم و بعد در ادامه جواب به حساب این اشکالات رو هم خودم دادم که حالا به نظر میسده فرصت بیانش نیست.
صمیمانه تشکر میکنم خانم حضرت، خیلی خیلی ممنون و عذرخواهی میکنم چون وقت خیلی ظاهرا تنگ است. الان اطلاع دادن که خواستن که خودت رو زودتر از موعد ما جلسه به پایان ببریم، اگر اجازه فرمایید این بار دیگه سوال و جواب نباشه. بحث بعدی هم درباره جریان فکری غلوف هست که برادر از اون جناب دکتر یدالله حاجی زاده ارائه خواهند کرد با عنوان مواجهه فکری و عملی امام هادی علیه السلام با جریان فکری غلوف. اگر شما بازم لطف کنید حاجی زاده عزیز که اون فقط ایده رو مطرح بکنید، شاید بشه وقتی هم چند دقیقه برای مناقشه دوستان اختصاص بدیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید خانم زاده. خیلی ممنون.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه عزیزان و تشکر از برگزار کنندگان همایش امام هادی علیه السلام، عنوان مقاله‌ای که حقیر ارائه کردم مواجهه فکری و عملی امام هادی علیه السلام با جریان فکری غلو هست. این مقاله به طور خاص به نوع مواجهه امام هادی علیه السلام با قالیان زمان خودش اختصاص داره. سرکار خانم رضایت هم تقریبا موضوعشون در واقع همین موضوع بود، برخی از مطالب رو فرمودن. حالا من شاید یه مقداری ریستر اشاره کنم، ضمن این که باید توجه به وقت هم داشته باشم. جریان فکری غلو یکی از جریان‌های بسیار خطرناک و دارای تبعات منفی و زیانبار هست در عصر ائمه که در طول دوران ائمه از ابتدا تا انتها در واقع تداوم یافته و به شدت ائمه با این جریان برخورد کردن. شاید با هیچ جریانی مانند جریان غلو و غلات این گونه به شدت برخورد نشده. در دوره امام هادی علیه السلام ما در واقع قالیان سرشناسی رو داریم که من سعی میکنم که سریع به اسامی اونها و نوع برخورد حضرت با اونها اشاره کنم. شاید 7 نفر رو بتونیم جزء مهمترین غلات این دوره اشاره کنیم که شاید مهمترین اونها فارس ابن حاتم باشه که ابتدا از وکلای امام هادی علیه السلام بوده در سامرا و بر اساس روایاتی در وجوه شرعی که به وی سپرده شده در واقع خیانت کرده. عمده منابع به غلو او، دروغگویی او، فریبکاری او، فساد مذهب او، فتنه‌گری او، دعوت او به بدعت، فسق، انحراف و سخنان خباثت آلود وی در واقع اشاره کردند. در برخورد با فارس ابن حاتم به نظر می‌رسد که امام هادی علیه السلام یه مقداری جانب احتیاط رو رعایت کرده. در مرحله اول سعی کرده که در واقع او رو رسوا کنه. حضرت از ایوب ابن نوح از وکلای خودشون در منطقه جبال درخواست میکنه که به منظور رسواسازی او انحراف و خیانت او رو در میان شیعیان تبلیغ کند و او رو به عنوان فتنگر و دعوت کننده به بدعت در واقع حضرت معرفی کرد. در مرحله بعد خود حضرت او رو مورد لعن قرار داد. در نامه‌ای که حضرت به علی ابن عمرو وکیل ایشون، وکیل حضرت در واقع که در قزوین بوده و اومده بوده به سامر را، در نامه‌ای که حضرت بهشون نوشته فرمودن که بدان حقیقت امر نزد من در مورد فارس که لعنت خداوند بر او باد. حضرت اینجا او رو لعن میکنه. همان است که برای تو آشکار کردم، اون چی که بر تو لازم است سعیر بر لعن وی و نهایت دشمنی و بیزاری از اوست. گویا فتنه‌گری های در واقع این شخص ادامه پیدا کرده و نهایتا امام هادی علیه السلام به منظور راحت شدن از دست این شخصیت منحرف دستور قتل او رو صادر کرده. ابتدا گویا به صورت عمومی حضرت فرموده که هر کس که او رو به قتل برساند من بهشت رو برای او ضمانت میکنم، و در مرحله بعد گویا حضرت به یکی از در واقع یاران خودش به نام جنید دستور داده که او رو به قتل برسونه و این امر هم اتفاق افتاده. شاید تنها غالی که در واقع قتل او اتفاق افتاد، حالا اگر دوره امام علی علیه السلام رو در نظر نگیریم، در واقع همین شخص هست که کشته شده. دیگرانی رو هم داریم که دستور قتلشون صادر شده اما به قتل نرسیدند. یکی دیگه از غالیان این دوره محمد ابن نصیر نمیری است که در واقع جریان قلوب او تا دوره غیبت صغرا هم تداوم یافته. بسیاری از منابع در واقع اشاره کردن که او مدعی رسالت از طرف امام هادی علیه السلام بوده و گویا خودش مدعی نبوت و الوهیت امام هادی علیه السلام رو مطرح کرده. برخی از منابع به اباحیگری او اشاره دارند و گویا امام در برخورد با این شخصیت ازش براءت جسته و او رو مورد لعن قرار داده و علیه او در واقع حضرت دعا کرده و او رو به عنوان فردی فتنه‌گر و فریبکار و موذی معرفی کرده. چون جریانش در واقع در دوره سایر ائمه تداوم یافته، بنابراین در عصر غیبت صغرا هم در واقع با او برخورد شده. از دیگر غلات این دوره علی ابن حسکه و شاگردش قاسم یقطینی شعرانی هستند که منابع به غلو این دو، به اباحیگری اینها اشاره کردند. احتمالاً علی ابن حسکه مدعی الوهیت امام هادی علیه السلام و نبوت خیش بوده که کشی به این مسئله اشاره کرده. در برخورد با علی ابن حسکه و قاسم یقطینی حضرت هر دو رو لعن کردند و روایتی محمد ابن عیسی نقل میکنه که امام هادی برای من نوشتن که خداوند قاسم یقطینی و ابن حسکه رو لعنت کند، و وقتی به حضرت گزارش دادند که اینها واجبات و محرمات رو تحویل میکنند و به اباحیگری کشیده شدند، میگن که آیه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر اشاره به اشخاص و مقصود نماز و در واقع اینها نیست، حضرت فرمودند که اینها عقاید ما نیست، از آنها دوری کنید که اشاره شد. یکی دیگه از قلات حسن ابن محمد ابن بابای قمی است که گویا الوهیت امام هادی علیه السلام و نبوت و بابیت خودش رو مطرح کرده. حضرت در برخورد با این شخصیت هم تلاش کرده او رو رسوا کنه و به لعن او و فارس ابن حاتم پرداخته و نهایتاً دستور قتل این شخص رو هم صادر کرده. حضرت به یکی از یاران خودش فرمودن که اگر توانستی سر او را با سنگ بکوبی این کار رو انجام بده، چرا که او مرا در دنیا و آخرت آزرده است. یکی دیگه از غلات که به نظر میرسه نه از روی شیادی و فریبکاری بلکه از روی جهالت در دام غلو افتاده، شخصیتی است به نام فتح ابن یزید جرجانی که به اسمش اشاره شد. این شخصیت گویا با امام هادی علیه السلام در یک سفری همراه شده. خودش میگه که شیطان به امام هادی علیه السلام عرض میکنه که شیطان مرا وسوسه کرد که شما خدا هستید، و تصور داشته که در واقع امام نباید چیزی بخورد و بیاشامد، که حضرت اشاره شد که در واقع اشاره میکنه که ما هم مثل دیگران هستیم و این تصور باطلیست. یکی دیگه از قلات احمد ابن محمد سیاری است که در واقع گویا قلوبش از زمان امام جواد علیه السلام آغاز شده. این شخصیت معتقد به تحریف قرآن بوده، بسیاری از روایات تحریف قرآن از همین شخصیت نقل شده، کتابی هم نوشته به نام التنزیل و تحریف، یا عنوان دیگرش هست کتاب القراءات، که در واقع توسط کلبرگ و محمد علی امیر معزی تصحیح شده و چاپ شده. در برخورد با سیاری نقل خاصی ما نداریم از امام هادی علیه السلام، گویا به طور عام حضرت باور او رو مورد در واقع انکار قرار داده. در روایتی حضرت به سلامت قرآن از تحریف و دست نخوردگی آن از نظر کلیه فرق اسلامی تأکید کرده که حضرت در واقع این باور رو انکار کرده، و حضرت ضمن تقسیم روایات به اخبار حق و باطل تأکید داره در صورتی که قرآن بر صحت روایتی دلالت داشت همه باید صحت آن را بپذیرند، زیرا تمامی مسلمانان بر درستی قرآن اعتراف دارند. گویا در واقع حضرت همون بحث عرضه روایات بر قرآن رو مطرح میکنه که این خودش به نوعی دلالت بر این داره که قرآن تحریف نشده. نکته پایانی که خدمتون عرض میکنم، بله بیشتر طول نمیکشه، قابل ذکر است غالیانی که دستور قتل و جرح آنان صادر شده عمدتاً از مدعیان وکالت و بابیت بودند. علی ابن حسکه که دستور قتل یا جرحش صادر شده مدعی الوهیت امام هادی و مدعی نبوت و بابیت خودش بوده. ابن بابای قمی که دستور قتل یا جرحش صادر شده بر اساس روایتی از امام هادی علیه السلام معتقد به الوهیت امام هادی، نبوت و بابیت خودش بوده. و فارس ابن حاتم هم که در ابتدا از وکلای امام هادی بوده به خاطر خیانتش و سایر انحرافاتش از وکالت عزل شده، اما همچنان در واقع به فریبکاریش ادامه میده. بنابراین اینها از وکلای ائمه بودند. بعید نیست که در واقع نوع برخورد شدیدی که با اینها شده مرتبط باشه با جریان وکالت و حساسیتی که در واقع جریان وکالت از شاید زمان امام جواد علیه السلام به بعد پیدا کرده، و بعید نیست که این دستورها از این جهت هم در واقع اهمیت داشته. تشکر میکنم.
خیلی ممنون که وقت رو خوب رعایت کردید دکتر حاجی‌زاده عزیز. اگر خیلی کوتاه دوستان نکته چیزی دارن میتونن در از یکی دو دقیقه مطرح کنن. بفرمایید.
همه روایتی یا چیزایی که ما اینجا ارائه کردید نشون میدهد که مثلا غالیان در زمان امام هادی، در زمان امام هادی که بودن، همه بیشتر غلو در ذات میکردن. اگر شما روایتی
شاید مصداقش همون فتح ابن یزید جرجانی باشه که در واقع تصورش بر این بود که امام در یک منزلت و در یک مقامی است که در واقع سزاوار نیست که مثلا مثل دیگران مثلا گندم برشته شده بخوره یا مثلا آب بیاشامد. تصور شیطانی در ذهن او اینه که مقام منزلت امام همانند خداست و او رو در جایگاه خداوند تصور میکنه. نه، حالا در واقع گویا صفات خدایی رو داره، صفات فوق بشری رو داره. حکی حضرت در واقع این فرد رو که از روی جهالت گویا در این دام افتاده راهنمایی میکنه.
شما تفکیک ذات و صفات رو برای چی مطرح میکنید؟ فکر میکنید فرقی بینشون هست؟
مثلا یه مرتبه اصلا آدم غلو که میکنه در ذات، یعنی یک شخصیت را به خدا میرسن.
خب
در ذات، ولی در صفات یعنی خدا مثلا راضی ته، ولی من به خاطر مثلا ائمه خودمون مثلا راضی میدونم به جای خدا. این صفات نمیشه.
خب صفات رو هم اگر مستقل از خداوند در نظر، یعنی در عرض خدا ببینند، فرق نمیکنه صفت خدایی که بدونه است. یه بحث شما میگید بحث در واقع به قول ما بحث عالم ثبوتی است که اصولا به اصطلاح هر صفت فعل هم میتواند قلوب به معنای قلوب در اعتقادات باشه. اون بحثی است که میگن نه، در اینجا تفویض اگر بشه فعل رو خدا میتونه تفویض کنه، ذات قابل تفویض نیست.
حالا دکتر بعضیا این قلوب رو به قلوب در ذات و عرض کنم که صفات و افعال تقسیم میکنن. اون قلوب در ذات رو میگن قلوب الهادی، به معنای اینکه شخص در واقع امام رو خدا میدونه. قلوب در عرض کنم که تفوید به معنای واگذاری امور از طرف خداوند به ائمه، مثل در واقع مرگ و میر، رزق و روزی انسان‌ها و چیزهای دیگه. اینو اصطلاحا میگن غلو تفویضی، یا غیر الهادی، حالا غلو در صفات هم هست که در واقع فرد در صفات ائمه زیاد گوییم.
خیلی ممنون بیان کردید. خب بشارت می‌دیم که چه تو مقاله خانم رضت خواهید. تشکر. خب خدمت آقای نور محمدی عزیز هستیم. ما استرا داریم، بیاید ایدتون رو مطرح کنیم. بفهم. نه بفهمید، خواهش میکنم. بحث آقای نور محمدی هم باز درباره پدیده خلق قرآن هست و واکاوی تاریخی تفاوت‌های مواجه امام حاجی علیه السلام و معتزله با نظریه خلق قرآن. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور محمدی هستم، پژوهشگر پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و مدیر دفتر پژوهش پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت. عنوان مقاله بنده خیلی شبیه مقاله آقای دکتر چلونگر هست و در واقع من قصد ارائه نداشتم، چون جایی که عقاب پر بریزد دیگه از یه بلبل کوچیک خوش آوازی دیگه دیگه چه خیزد. بنده در این مقاله بیشتر چون هم معتزله طرفدار خلق قرآن بودن و هم در واقع امام هادی مخالف با قدم قرآن بود و در واقع این دوتا موضع نزدیکی به هم دارن، برام خیلی جالب بود که با اینکه این دوتا موضع نزدیک به هم هستند، تفاوت مواجهه اینها با مخالفان رو واکاوی کنم و ببینم که چه نوع به اصطلاح تفاوتی در برخورد اینها با نظریه مخالف وجود داشت. من در این مقاله ابتدا تاریخچه نظریه خلق قرآن رو مطرح کردم که خب اینا رو ارجاع میدم به خود مقاله. شبهه یهودی بودن شبهه رو مطرح کردم که نپذیرفتم. سیاسی بودن شبهه رو مطرح کردم که البته اصل شبهه خب سیاسی نیست، ولی سیاستمدارا ازش سوء استفاده کردن، همونجوری که آقای دکتر فرمودن. این رو هم در مقاله مطرح کردم. به سند روایت مذکور، چون ما در این رابطه یک روایت بیشتر نداریم، اونم روایتی است که در سلسله سندش محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هست و این محمد ابن عیسی رو مرحوم صدوق تضعیف کرده و مرحوم نجاشی توثیق کرده و جالب اینجاست که خود صدوق این روایت رو از ایشون آورده و در دو تا کتاب دیگرش هم باز دوباره آورده، یعنی با وجود اینکه تضعیف کرده ایشونو، اما ظاهرا به دلیل اینکه محتوا سازگار هست با معارف اسلامی، این روایت رو در سه تا از کتاباش آورده و ما میتونیم به این روایت اعتماد بکنیم. فقط یه نکته راجع به حساسیت موضوع و این موضع‌گیری بگم خدمتتون. یکی اینکه بحث شبهه خلق قرآن مرز بین کفر و شرک در اون زمان، یعنی کفر و ایمان و شرک و توحید تلقی می شده، یعنی معتزله معتقدان به قدم قرآن رو مشرک می دونستن و اهل حدیث هم معتقدان به حدوث قرآن رو کافر میدونستن. لذا خیلی موضع‌گیری اینجا حساس میشه که امام با توجه به این که این پیامد در جامعه وجود داره، یک، و با توجه به این که خب ائمه همه نور واحد هستن و موضع‌گیری‌هاشون یکسان هست و این شبهه همونجوری که فرمودن زمان امام صادق بوده به بعد، این یکسانی موضع‌گیری. و سومین نکته در باب اهمیت این موضوع این هست که امام هم با خلفای طرفدار خلق قرآن معاصرت داشته، یعنی هم با اونها روزگار گذرونده و هم با خلفای مخالف خلق قرآن، یعنی با هر دو. یعنی باید امام جوری موضع‌گیری کنه که علاوه بر اون یکسانی موضوع که بالاخره مثل بعضی از افراد این دور زمانه نبوده که مثلا الان یه حرفی بزنه و پس فردا که حکومت عوض شد مثلا بیاد حالا به نفع اون حکومت باز دوباره یه موضع‌گیری بکنه که چیزی، باید یک ثانیه موضع حفظ بشه. اینا اهمیت این هست. و نکته آخر در باب اهمیت این موضوع است که امام در سامرا حضور دارن. شاید یکی از دلایل این که ما از امام مثلا در این زمینه تراث کمی داریم این هست که امام در مدینه که یک مرکز علمی و یک مدرسه علمی است حضور ندارن. اگر امام در مدینه بودن و در اون فضای علمی مدینه بیشتر حضور داشتن، شاید ما از ایشون تراث بیشتری داشتیم. اما اندک بودن تراث این قضیه در نزد ائمه دیگه هم نشون میده که به احتمال زیاد اگر امام در مدینه هم بودن ما بیش از این انتظار نباید داشته باشیم، چون ائمه دیگه هم خیلی مختصر و مفید در این زمینه ورود کردن همجوری که فرموده. اما حالا تفاوت این مواجهه امام معتزله، دو تا نکته توی موضع‌گیریشون وجود داشت، یکی پافشاری بر این که حتما و حتما قرآن مخلوق هست و دوم به کار بردن کلمه مخلوق. یعنی اونا اصرار، چون معتزله مبنایی داره، میگه به کار بردن کلمه مخلوق جلوگیری میکنه از انحراف و جلوگیری از انحراف واجب هست، لذا اصرار دارن که کلمه مخلوق رو به کار ببرن. در برابر امام میفرماید که امام هیچ گونه پافشاری به ورود در مناقشه نداره، یعنی وقتی از امام سوال میکنن به صورت مکتوب، امام میفرماید که این مسئله بدعت، به این مسئله وارد نشید، یعنی جدل درباره قرآن بدعت واردش نشید. یعنی امام اصراری نداره که به مناقشه ورود کنه، اما در مقابل ایشون اصرار داره که کلمه مخلوق به کار نره، یعنی اصرار بر بکار نبردن کلمه مخلوق و عرض کنم عدم پافشاری و عدم اصرار بر ورود به مناقشه. ثمره عملی این چی میشه؟ ثمره عملی این میشه که در اون زمانی که یه دست خلو مثلا معتصم و واثق، اینها کسانی که به اصطلاح قائل به مخلوق بودن قرآن بودن رو اذیت میکردن، میگرفتن حبس و شکنجه و فلان میکردن، بعد از اینها متوکل و عرض کنم خدمت شما حالا منتصر که عمر کوتاهی داشت، معتز و مستعین و معتز، اینها کسانی که قائل به اصطلاح حدوث قرآن قدم قرآن بودن را اذیت میکنن، در این بهبوه امام منافع شیعیان رو حفظ کرد، جان شیعیان رو حفظ کرد. در یک کلمه امام با انجام وظیفه خود، یعنی اون نقش هدایتگری امام بودن خودشون رو انجام دادن، با انجام وظیفه به گونه‌ای که همراه با حفظ منافع شیعیان و همراه با حفظ جان شیعیان، مال شیعیان و آبروی شیعیان. یعنی این میتونه برای امروز ما یک کاربرد، یک سیره کاربردی باشه که ما میتونیم در مواضع مختلف گونه موضع‌گیری بکنیم که اولا وظیفه رو انجام بدیم و ثانیا منافع شیعیان در سراسر جهان به خطر نیفته. من چون وقت گذاشته گیرم،
تشکر میکنم، خدا انشالله شما خیر بده که همراهی کردید. تشکر سیمون، از همه دوستان تشکر میکنم، ایرادنده های مقاله، حاضران در جلسه، دانشجویان دانشگاه باقرون، چون که به موقع اومدن، چون که با تأخیر اومدن، از همه تشکر میکنم و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.